انجام داده، واقعیت مثمر ثمر این قضیه است که من خودم هم توی این قضایا بودم، دخیل میدونم خودم رو که تونستیم دونه دونه همه این اتفاقات خوب توی شرکت رو با کمک سهم کوچیکی که توی این اتفاقات داشته باشم. من سختیاش بیشتر بوده قطعا، همین طور که عرض کردم سختی داشته، ولی خب لذتی که داره. شاید خیلی از جوونا هم همچین موقعیتی واسه شون پیش بیاد، توی موقعیتی یاد قرار بگیرن که فرضاً مثل یه استارتاپ توی ابتدای کار باشه، ولی اگر توی همون کار بمونن و به قول معروف خیلی این شاخ اون شاخش نکنن و بتونن پا بر جا بمونن توی اون صنعت، توی اون حرفه، توی اون فعالیتی که شروع کردن، قطعاً یه روزهای خوب در انتظارشون هست و به جای خوب میرسه.
به نظر شما اگر که در واقع جوانی بخواد کاری رو شروع کنه، به عنوان کارآفرین خودش رو مطرح کنه و با سختی‌های مواجه بشه، باید چه روحیه‌ای داشته باشه که بتونه این مراحل پشت سر بذاره تا حالا بعد از یه مدت نتیجه کارش رو ببینه؟ آیا در اول کار درجا زدن کارو درست میکنه، مسیر رو پیش میبره، یا نه باید یه روحیه واقعا جنگجو داشته باشه برای اینکه بتونه موقعیت ایدئالی که توی ذهنش هست رو به دست بیاره؟ شما به عنوان یک مدیر ارشد، من این سوال ازتون میپرسم که واقعا چه روحیه‌ای با چه شخصیتی نیاز هست برای موفق شدن در این عرصه؟
خب این که واقعیتیه، هر کسی میتونه تو هر کاری که داره یکی از موفق ترین هاش بشه و فقط واقعیت فقط نیاز به پشتکار داره. خب خیلی من دیدم افرادی رو که توی رشته های الان برای خودشون صاحب اسم و رسم و نامی شدن که شاید اون رشته رو فعالیت در داخل اون خیلی واسه شون سنگین باشه که بگن ما میخواییم سراغ همچین کاری بریم، ولی وقتی که توی اون کار به قول معروف طرف رفته، سرمایه گذاری کرده، وقت گذاشته، انرژی گذاشته، میبینیم تو همون کاری که شاید از دید ما کار خیلی با ارزشی به نظر نرسه، شاید کاری باشه که اگه به ما پیشنهاد میدادن سالهای قبل قبول نمی کردیم، الان توش موفقیت خیلی خوب و چشمگیری داره. الان دیگه با توجه به گسترشی که انتشار مطالب داره، خودمون تو فضای مجازی میبینیم میتونه یه آشپز در حد یک برند جهانی معروف بشه، میتونه یه اینفلوئنسر خیلی ساده با پشتکاری که داره الان میتونه چهره جهانی بشه و حتی جهان بشناسنش به جای منطقه و محدوده خودش. اینا همش مال اینه که باید آدم فقط به قول معروف یک از فکرش استفاده بکنه تو هر کاری که هست. تفکر در مورد اون کار قطعا انگیزه و ایده های خوب میده به افراد،
خلاق باشه،
بله، خلاقیت به خرج بده. به هر حال یعنی اگر بخوای فقط مسیرهای رفته بقیه رو بگی من با همون مسیر میرم جلو، قطعا چه کارمند باشی چه سرمایه گذار باشی و خودت بخوای حرکتی انجام بدی، جفتشون به نتیجه نمیرسه. قطعا باید در هر دو حالت از ایده های خودت استفاده کنی، چه بتونی بشی یه کارمند نمونه، چه بشی یه سرمایه گذار نمونه یا یه
کارآفرین
نمونه.
جایگاه ایران رو در صنعت لوازم خانگی چطور میبینی؟ چقدر میتونه در این قضیه پیشرو باشه و چقدر میتونه در بازارهای بین‌المللی حرف برای گفتن داشته باشه؟
عرضم به حضورتون صنعت لوازم خانگی ایران در 5 سال اخیر یا توی گستره زمانی بهتر 10 سال اخیر رشد فوق العاده خوبی داشت، طوری که به راحتی میشه اینو مقایسهش کرد. صنعت لوازم خانگی کشورمون در حال حاضر با بهترین صنایع لوازم خانگی دنیا تو خیلی از موارد پیشرفت‌های فوق العاده خوبی داشته. صنعت لوازم خانگی شاید مثل صنعت پزشکی کشورمون که واقعیت قابل تقدیر هست زحماتی که کشیده شده توش و الان موجب جذب سرمایه واسه کشورمون شده، علم پزشکی که تو کشورمون هست، واقعا صنعت لوازم خانگی ایران اگر این تحریم ها نبود قطعا الان جزء صنعت هایی بود که کمک میکرد به ارزآوری برای کشور، که همین الان هم سهیم هست تو این قضیه. شاید یکی از مشکلات اصلی که خیلی از شرکت ها دارن قضایای تحریم ها هستش که نمیتونن قابلیت های خودشون رو به دنیا انتشار بدن، نمیتونن قدرت توان تولیدشون و تکنولوژی تولیدشون شرکت های لوازم خانگی ایران انتشار بدن در سطح دنیا، و یا برعکسش نمیتونیم از خیلی از تکنولوژی هایی که تو دنیا الان هست ما بهره ببریم پا به پای صنایع تولیدی خارج از کشور، باز به خاطر همین تحریم ها که اگر این اتفاق نبود، واقعیت میتونم بگم یکی از قدرت های صنعت لوازم خانگی دنیا میشد رو ایران هم حساب کرد. یکی از معضلات الان خیلی از شرکت های تولید کننده لوازم خانگی توی صادراتشون هست. صادرات به اون معنای آزادی که میشه انجام داد واقعا توی شرط فعلی نشدنی شده برای شرکت های لوازم خانگی. سطح های مختلف هستش از لحاظ انتقال محصولات و نهایتاً انتقال و برگشت سرمایه ها، و این موجب دلسردی خیلی از شرکت هاست بابت اینکه این اتفاق بخواد بیفته. ولی در مجموع خدا رو شاکریم که با همت و تلاش اکثر شرکت های لوازم خانگی، صنعت لوازم خانگی ایران در شرایط فعلی یکی از روزهای خوبش رو داره میگذرونه و امیدواریم با حمایت هایی که در حال حاضر به قول معروف در سطح شعاره بتونه تحقق پیدا بکنه، خیلی از معضلات فعلی حل بشه و بتونیم انشاءالله روزهای خیلی بهتری واسه صنعت لوازم خانگی ببینیم.
شما الان صادرات شرکت خودتون به چه شکل هست؟ اصلا صادرات انجام میدین؟
شرکت ما یکی از افتخاراتش اینه جزء معدود شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی ایران هستیم که 2 سال متوالی در نمایشگاه گوانژو چین، یکی از معتبرترین بر حال نمایشگاه‌های بین المللی دنیاست، و خیلی از شرکت‌ها اونجا واسه نمایش قدرت تولیدشون و تکنولوژی تولیدشون شرکت می‌کنن. ما 2 سال پیاپی در اون نمایشگاه شرکت کردیم و واقعیت خیلی از بازدیدکننده‌هایی که از غرفه مجموعه ما توی نمایشگاه گوانژو بازدید می‌کردن، واسهشون غیر قابل قبول بود که این محصولات بخواد تولید کشور عزیزمون ایران باشه. خیلی ها ما رو اشتباه می‌گرفتن با محصولات اروپایی، یا عرضم به حضورتون شاید با هر جا اشتباه می‌گرفتن جز ایران، و واسهشون خیلی سنگین بود که آقا من واقعا ایران همچین محصولی میتونه تولید کنه؟ این کیفیت، این تیپ و قیافه و به قول معروف ظاهری که توی محصولات وجود داره. و اگر این اتفاقات سالهای اخیر نبود، قطعا ما نمایشگاه‌های 4 و 5 گوانژومون هم گذرونده بودیم. خیلی از نمایشگاه رو شرکت کردیم، نمایشگاه افغانستان، نمایشگاه سلیمانی عراق، نمایشگاه عمان. ولی خب متاسفانه به دلیل اتفاقات سالهای اخیر که کرونا هم مضاعف کرد این قضیه رو، خیلی از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده بود واسه صادرات و بیشتر شدن صادرات محصولاتمون به بن‌بست خورد. توی این که محصولات خیلی از شرکت‌های لوازم خانگی ایران، نه شرکت ما، خیلی از شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی در ایران در حال حاضر محصولاتشون واقعا قابل رقابت هستش با شرکت‌های بنام و معتبر خارج از کشور.
صحبت پایانی شما در نهایت، این راه سخت خروجیش برای شما چی بوده؟
من 10 سال اول فعالیتم توی شرکت در سمت مدیر کنترل کیفیت بودم، ولی خب واقعیت خیلی دوست داشتم که بتونم ارتقا بدم مجموعه خودمون رو. در کنار ارتقای مجموعمون دوست داشتم موقعیت خودم هم ارتقا بدم، مثل هر انسان دیگه‌ای که با به قول معروف ارتقا یافتن و موقعیت اجتماعیش قطعا اتفاقای بهتری واسش میفته. و این موجب شد با همکاری مدیریت محترم عامل و هیئت مدیره، دید خوبی که هیئت مدیره رو به بنده داشتن خدا رو شکر، من موقعیتم انتقال پیدا کرد به سازمان فروش اون شرکت. مدیریت فروش شرکت رو داشتم حدوداً 6-7 سال و تو 4-5 سال اخیرم دیگه خوب به خاطر اون تجربیاتی که خدا رو شکر تونستم توی اون مدت کسب کنم و جزء دیگه به قول معروف ریش سفیدای اون شرکت شدیم، 5 سالی هستش که در قامت قائم مقام هیئت مدیره، قائم مقام مدیر عامل افتخار همکاری دارم توی این مجموعه. و واقعیت همه این اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده رو یکیش توی صبر و صبوری خودم میدونستم که بتونم دونه دونه گامهایی که تو ذهنم بود دوست داشتم اتفاق بیفته تو زندگیم و رقم بزنم که اتفاق بیفته.
خیلی ممنون از حضور شما، خیلی متشکرم. من صحبت کردم با مهندس جمال‌الدین کشاورزیان، ایشون قائم مقام یکی از بزرگترین کارخانجات تولید لوازم خانگی در کشور هستند. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. من ملیحه کیان هستم و شما این برنامه رو از رادیو اقتصاد شنونده بودید. ممنونم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
پیش ما تو شب های من که لحظه ها
نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. خانم آقایان سلام عرض میکنم. اجازه میخوام از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه به تهیه کنندگی خانم کتابچین برای همه شما شنوندگان سلامتی دانایی و خواستار بشم. تلاش من و همه همکارانم پیرامون یک موضوع مهم و در آستانه اقدام هست. میدونید دوم دیما لایحه بودجه کل کشور در سال 1405 به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اظهار نظر و تایید نهایی تقدیم شد. همونطور که میدونید این بودجه فقط یک جدول و عدد و رقم نیست، یک نقشه راه اقتصادی است برای یک سال آینده کشور. آقای کامیاب همین الان پیام فرستادن از کرمان، از شنوندگان پرواقرص رادیو اقتصاد، نوشتن کاش رسم کسر بودجه و تضعیف پول ملی در بودجه نباشه. همین رو خواهیم پرسید همین الان به عنوان مختصات بودجه سال آینده از شما شنونده گرامی، از آقای نساری، از اعضای کمیسیون ترفیع. آقای نساری سلام.
بله بنده هم از سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای نساری نخواست شروع بکنم از کلیات بودجه سال آینده، چقدر اطلاع دارید، چه چیزهایی به عنوان مختصات متفاوت و متمایز این لایحه رو به عنوان که از عملگان مجلس در کمیسیون ترفیع اطلاع دارید و بیشتر بشنوید؟
بله، خب استدلال دارید به نوعی رویکرد دولت در پیشبینی لایحه بودجه سال 1405 به نوعی مبتنی بر واقعیت گرایی هست و کاهش هزینه ها، کاهش رشد بودجه نسبت به سال 1404 که حالا عموماً ما همیشه به دلیل اینکه بین منابع و مصارف خیلی در تنظیم کارهامون و منابعی که تعریف میشه ممکنه محقق نشه و از اون طرف ما مصارفش رو به صورت قطعی پیش بینی میکنیم، خب منجر به کسری بودجه میشه. کسری بودجه هم خب خود شما میدونید به طور مستقیم منجر به تورم و آسیب به قشر عموم و ضعیف جامعه میشه. حتما این لایحه بودجه 1405 باید با هدف قرار گرفتن تقویت معیشت مردم و کاهش تورم باشه که فکر میکنم دولت هم روی کردش این هست. خب البته ما در کمیسیون تلفیق به اتفاق همکارانمون سعیمون این خواهد بود که با جزئیات این موضوع رو بررسی بکنیم که این روی کرده دولت که شاید برای اولین بار هست، میدونی که در ماده 82 آیین‌نامه داخلی هم این اختیار به دولت داده شد که احکام حذف شد و همه منابع و مصارف در جداول میاد، به نوعی اختیار بیشتری به دولت داده شده که خودش تنظیم بکنه هم منابع رو و هم مصارف رو که ببینیم انشالله به چه شکل هست و ما هم در مجلس با دقت این موضوع رو بررسی کنیم.
خب من چیز دیگه رو میخوام بپرسم، ولی از اونجا که اول برنامه اشاره کردیم پرسش شنوندگان ما با توجه به ساختاری که شما هم خیلی خلاصه اشاره کردید چه خواهد بود، یکی از شنوندگان ما آقای کامیاب از کرمان نوشتن کاش رسم کسر بودجه و تضعیف پول ملی در بودجه 405 نباشه. به نظرتون دولت و مجلس هر دو با هم به عبارتی بگم میتونید موفق بشید چنین خواسته ای رو که حالا این شنونده ما البته یه خواسته ملی رو هم مطرح میکنم به شدت هم علمی است پیاده کنید؟
کاملا رویکرد درستی از من خدمت این شنونده و هموطن عزیزمونم از استان خوب کرمان و همه کرمانی عزیزم سلام عرض میکنم. خب نکته بسیار ظریف رو اشاره کردن، اصلا بودجه‌ای که منجر به کسری بودجه نشه یعنی بودجه درستی است. عموما ما شرایط کشورمون در برنامه های شاید 7 ساله پیشرفتی که در گذشته داشتیم و بودجه سالانه که تنظیم میشد این نکته اساسی توجه کمتر رو شده. آقای رئیس جمهور احتمالاً خب با توجه به خودشون هم مجلس حضور داشتن چند دوره و با جزئیات کار به صورت دقیق‌تری آشنا هستن و از طرفی هم شرایط اقتصادی کشور و بعض موجود رو هممون دیگه داریم درک می‌کنیم. می‌بینیم که عمده این مشکلات به خاطر کسری بودجه است. کسری بودجه هم به طور مستقیم منجر میشه به تورم. حتماً شاید سختی هایی برای مجموعه دولت داشته باشه، چرا که دولت وقتی میگه من 2% میخوام بودجه‌ام رو نسبت به سال قبل افزایش بدم، عموما با 2% افزایش شما نمیتونی خیلی از مصارف رو کاهش بدی مگه اینکه یک سیاست انقباضی در مصارف پیش بینی کرده باشی که اون دیگه خب عملکرد خود دولت برخواهد گشت، خیلی شاید به مردم ارتباط نداشته باشه. به نظرم این رویکرد مثبت و علمی تری هست در بحث
بودجه. ولی میدونیم آقای نصاری که در ایران انقدر مسائل سیاسی و حواشیش و گرایشات مختلف رو بودجه اثر گذاشتن که اونی که اشاره کردید نشده، واقعا نشده، ولی دولت در نقطه ایستاده که خیلی راحت داره با مردم مسائل رو در میون میذاره و حل مسئله جز با مشارکت مردم ناممکن هست. اینجا به نظرتون شما مجلسی های نقش تاریخی ایفا خواهید کرد امسال؟ ببینید که حالا مثلا معاون آقای رئیس جمهور چند روز پیش در سازمان امور دیر استخدامی صحبت از انحلال حدود 300 شورا رو مطرح کردن در انتظار ادغام یا انحلال. خب اینا عدد بزرگی است، جاهای مختلفی هم که بحث بهره‌وری مطرح است، ممکنه که سوء تفاهم‌های پیش بیاد، ولی واقعیت اقتصاد چیز دیگری داره به ما میگه.
بله، به نکته خیلی ظریف شما اشاره کردید. ببین در تعریف لایحه بودجه دولت امسال اومده واقعا یک شهامت به خرج داده. من خیلی صریح میگم، چرا که وقتی عرض کردم شما به 2% افزایش منابع اشاره میکنید در قانون و از اون طرف ما یک سری شاید هزینه های تثبیت شده داریم مثل افزایش حقوق کارمندان و مجموعات، راهی به جز همین نکته که حضرت عالی اشاره کردید یعنی کاهش هزینه های غیر ضرور که یه قسمتش هم میشه حذف شوراهایی که شاید و یا احیانا سازمان ها و ادغام ها و انحلال هایی که بعضا در گذشته برای همون ثابت شده که اینها موازی کاری میکنن و احیانا با ادغام و کاهش هزینه ها میتونیم خیلی موضوعات رو حل بکنیم. یکی دیگه هم بحث انرژی هست. انرژی در کشور ما بسیار بسیار مهم هست. ما سال گذشته یکی از دلایلی که نتونستیم شاید اون رشد اقتصادی برسیم بحث همین قطعی برق و ناترازی ها بود که بسیار به حوزه صنعت و معدن و حتی خود تولید نفت کشور آسیب زد و نتونستیم منابع رو اون شکل کرد. یکی از برنامه های دولت در لایحه هم تثبیت انرژی هست، یعنی قرار هست که انشالله به سمتی بریم که دیگه ما با قطعی برق به شکلی که در سال جاری باش روبرو بودیم روبرو نباشیم، که این هم کمک حال باشه. ولی عرض کردم چون این یک روش جدید و یک مرحله جدیدی در بودجه ریزی کشور هست، چه برای دولت چه برای مجلس، انشالله این دغدغه‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردیم ما هم این حساسیت رو به خرج بدیم که انشالله خروجیش بشه کاهش تورم و آرامش مردم عزیزمون و یه مقداری شرایط معیشتی و به نوعی اجتماعی بهتری داشته باشیم، چرا که مردم ما واقعا لیاقت زندگی بهتر و شرایط بهتری هستن. حتما ما هم در مجلس مقصر هستیم، حتما عزیزانمون در دولت هم همینجور. نمیخوام منتصب کنم به شخص خاصی، ولی میشه با اصلاح رویه ها، شما خیلی به نکته خوبی هم باز اشاره کردید، این که با خیلی شفاف همه چیز الان دارن با مردم عزیزمون در میان میگذاریم، چرا که فکر میکنم همین صداقت حالا شخص آقای رئیس جمهور در همین حوزه خودش کمک‌حال باشه. امیدواریم که خروجی این بشه اون چیزی که مد نظر حضرت عالی، اون شنونده هموطنمون و انشالله همه مردمون باشه.
درست. یک نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردید که در حقیقت به خاطر منابع درآمدی میبایستی که در قالب درآمدها و ظرفیت و توانمندی‌های مالی کشور اقدام کرد. خب این خیلی مهمه. کشور از طرح‌های نیمه کاری داره رنج میبره که بسیاری از اونها هزینه برن. سالانه شما بهتر میدونید که بودجه میگیرن ولی هرگز جلو هم نمیرن و مسائل متعدد. نکته دوم، بهره‌وری نظام اجرایی است. ما در ایران یک نظام اجرایی رو ساختیم برای خدمت رسانی در همه بخش، واقعا بگیم در همه بخش‌ها گزاف نگفتیم. شما این ساختار رو خیلی خوب به عنوان نماینده مردم در پارلمان میشناسید و میدونید که بسیار نظام اداری دست و پاگیری داریم. یعنی خود شما نمایندگان بخواید الان یک کاری رو انجام بدید، باید مراقب باشید که به 1001 عنوان باید پاسخگو باشید به شوراهای مختلف، کمیته های گوناگون و مسائلی از این دست. یا حالا شاید به فصلی مناسب بودن ولی قرار نبوده که اینا همیشگی باشن. فکر میکنید بتونیم اصلاحات رو از کاهش کسر بودجه شروع بکنیم تا به بهره‌وری بالا که تعهد ملی همه ارکان به برنامه هفتمین پیشرفت کشور هست دست پیدا کنیم؟ حالا دولت داره اصلاحات قیمتی در کالاهای اساسی من جمله انرژی رو هم دنبال میکنه که باید ما مردم هم مصرف رو مدیریت بکنیم.
بله درست، شما کاملا درست فرمودید. ببین من یه نکته بگم، این واقعیت تلخ امروز کشور ما هست. البته نمیدونم اصول حاکم بر لایه بودجه 1405 رو از اصلی مطالعه داشتید یا نه. یکی از نکات اصلیش همین صحبت بسیار درجه حضرت عالی است که افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ روی کرده پرداخت بر مبنای عمل کرد و در حقیقت کارایی حالا اون دستگاه و اون سازمان و احیانا اون شورا و غیره هست. این نکته بسیار مهم، من فکر میکنم اصلا کلید حل معمای سیستم اداری کشور ما همین موضوع هست، کارایی که باید اتفاق بیفته. این کارایی معنیش این هست که شما به نسبت هزینه ها برای کشور نفعی به اون شکلی که باید داشته باشی. خب ضمن احترام به خدمات همه دستگاه های اجرایی کشور که به هر شکل ما خب با یک شیبی کم و زیاد هم این نوع خدمات داره، ولی من فکر میکنم این اصلاح امروز مورد وسوق هم مجلس هم دولت و هم مجموعه حاکمیت و مردم هست، چرا که رضایتمندی مردم ته خط برای همه ما مهم هست. من فکر میکنم این روی کرد شاید اصلی ترین روی کرد، اصلا با بودجه که کار نداشته باشیم برای حاکمیت برای نظام ما اصلی ترین موضوع اصلاح عملکرد هاست و کارایی داشتن رو، یعنی در ضریب کارایی رو در دستگاه ها بالا ببریم که این هم به عموم برمیگرده، به عموم حالا چه کارمند باشه چه مدیر باشه چه مسئول باشه، و انشالله ما این رو با جدیت دنبال خواهیم کرد. از خود مجلس هم این موضوع حتما باید شروع بشه، ما هم در مجلس عموما جزی از همین سیستم دولتی محسوب بشیم، فرق نداره، ما هم عملکرد ما هم در این حوزه باید تعریف بشه. دستگاه قضا هم همینطور، شما درست اشاره کردید، کنار هم با محوریت حالا دولت محترم و تقویت بخش خصوصی به معنای واقعی از مبادی کاری ها، فکر میکنم میشه شرایط رو حداقل نگه داشت که تورم به شکلی دیگه آزاردهنده در از وضع موجود جلو نره.
بسیار خیلی متشکرم. البته فرصت برای اینکه بتونیم همه موارد رو واقعا به خوبی بهش بپرزیم در این برنامه کم هست، حتما پای آینده همراه با شما در مجلس متمرکز خواهیم بود و در رأی‌های شنوندگان خودمون رو آگاه میکنیم. خیلی متشکرم آقای نصاری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از توضیحاتتون با تون خداحافظی میکنم و تا فرصت دوباره البته حتما به خدمتون خواهیم رسید.
خواهش
میکنم،
درود
بر شما. خب خانم حقایان، اشاره کردم که درباره لایحه بودجه کل کشور در 1405 صحبت میکنم.